ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، شما همراهان شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجا شریف. امیدوارم هر جا که هستید خوب و سلامت باشید. این هفته هم در خدمت شما هستیم با عصر انتظار، برنامه که سعی میکنیم در اون به مباحث مهم مهدویت در عصر و زمان خودمون بپردازیم. طبق روال هر هفته این برنامه کارشناس عزیز و محترمی داریم، استاد بنیادی بزرگوار اینجا حضور دارن، لطف کردن و اینجا حضور پیدا کردن. با ایشون سلام علیکم میکنیم و بعد هم میریم سراغ مباحث خودمون. سلام علیکم استاد، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، خیلی ممنون. انشالله که همیشه در همین مسیر و در همین راه حق هممون قدم برداریم و موفق باشیم و انشالله قلب مقدس امامون و صاحبمون از ما راضی و خوشنود باشه. انشالله.
خیلی ممنونم. برنامه رو با یک دعای زیبا و در واقع ایدئال و کامل شروع کردید شما، متشکرم ازتون. انشالله که این اتفاق بیفته. و خب فکر میکنم یکی از لازمهاش استاد اینه که شناختی داشته باشیم، ما محبین اهل بیت و دوستداران اهل بیت، اما کسانی که دوست داریم که منتظر واقعی آقا باشیم و انشالله که بتونیم جزء یاران ایشون هم باشیم. و لازمش اینه که یک شناختی داشته باشیم نسبت به عصر خودمون و وظایف خودمون. یه لطفی بفرمایید، به عنوان اولین سوال میخواستم از محضرتون بپرسم که بحث مهدویت در اسلام چگونه مطرح شده استاد؟ چون بیننده‌های عزیزمون بهتر میدونن ما برنامه‌های دیگه بحث مهدویت رو در ادیان مختلف بررسی کردیم قبلا، در دین زرتشت، در دین مسیحیت، یهود و ما بقیه اینا. اما خب باید ببینیم که بحث مهدویت و انتظار در آیین خودمون، در دین مبین اسلام به چه ترتیب هست. خیلی ممنون میشم اگر اشاراتی بکنید در شیعه و حالا اگر در اهل سنت هم هست اون رو هم مطرح بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این مباحث مهدویت یک ضرورت‌های بسیار خاصی داره، مخصوصا که ما در دورانی زندگی میکنیم که جهانم گرایش بیشتری پیدا کرده به مباحث مهدویت. گاهی اسم مهدویت یا انتظار به اون معنایی که ما بیان میکنیم و در معارف دینی ما هست اونو مطرح نمیکنن، منتها بحث از آخرالزمان میکنن. مباحث آخرالزمانی الان یه چیزی هست که رواج پیدا کرده. خب وقتی میریم میبینیم که یک جهان مبهمی در رابطه با آینده خودشون میان تعریف میکنن، در حالی که هیچ گونه شناختی ندارن. یک سری از بافته های ذهنی، این گاهی از اوقات یه مرتبه اسمشو میذارن مباحث آخرالزمان. یه اتفاق خاصی میفته میگن که این از امور آخرالزمانی. بله، این بالاخره داره رواج پیدا میکنه. من به نظرم میاد که چون شاکله نداره و پایه نداره این مباحث و این حرفا، خود به خود آخر جهان به یه سمت میاد که ببینه حرف متقن رو در رابطه با اون منتظر، اون موعود بالاخره کین حرف تمام رو زده. ما داریم در میان اندیشمندان اسلامی و غیر اسلامی، اندیشمندان اسلامی که عرض میکنم از فرق مختلف و مذاهب مختلف اسلامی وقتی به همین مباحث مهدویت میرسن و این حرفا، اونایشون که اهل انصاف هستن گاهی اعترافاتی دارن برای اینکه بله بهترین مباحث که دارای یک منطق هم هست، دارای یک سیری هست، این رو مکتب تشیع، مذهب تشیع بیان کردن. جناب استاد رجایی عزیز، ما اعتقادمون بر اینه، گاهی از اوقات در مناظرات بزرگان ماها این بوده، الان هم در همین مباحث و مناظرات گاهی به صورت مکتوب، گاهی به صورت همین مباحث دیجیتال و رسانه و این حرفا، اینها هست که واقعا این بیانی که مذهب تشیع در رابطه با مهدویت داره یک بیان جامعی است. شما ببینید از دورانی که هنوز حضرت صاحب الامر ارواحنا فدا هنوز به حسب زاد به دنیا نیامده بودن، ما مباحث مهدویت رو داریم، اینکه بالاخره مسلمان ها شیعیان آماده بشن، این تقریبا از زمان آقای امام هادی علیه السلام شروع میشه و این پیام رسانده میشه به شیعیان که شما یه دورانی رو خواهید گذروند که دیگه نمیتونید بیاید حضوراً در محضر امامتون. حالا ولو این که اون حضوری هم که ما داریم در رابطه با ائمه معصومین علیهم السلام با اون سختی ها بوده در دوران حضورشون و ظهورشون، ولی به هر صورت آماده میکنن. این مباحث مهدویت از همونجا دیگه شکل میگیره به لحاظ عملی، و الا به لحاظ معرفتی که خب ما از زمان پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله داریم این مباحث رو، ولی به هر صورت نظر بر اینه که جریان مهدویت خب این شروع میشه و بعد میایم میگیم که امام مهدی علیه السلام فرزندی که هستن، چه تاریخی به دنیا آمدن، در چه زمانی غیبت کردن، تمام این مباحث رو داریم. بعد میرسیم به دوران غیبت، میگیم غیبت صغرا، غیبت کبرا، بعد غیبت کبرا یه مرتبه میگیم انبوهی از معارف ما داریم در رابطه با اینکه اصلا در دوران غیبت اصلا فضا چیه، یعنی اینی که دنیا ملعت الارض و ظلمن و جورا، منظور از ظلم چیه، جور چیه، چه حسابی اتفاق میفته، دوران غیبت رو برای ما معرفی میکنن. خب راههایی که در این مسیر راههای سخت حساب میشه، مسیرهای مشکل حساب میشه، اینها رو برام بیان کردن. بعد تا میرسیم تو بحث معرفتی مهدویت به اونجایی که میگیم حالا هدف این موعود، این امامی که قرار ظهور کند، این خب چجوری ظهور میکنه، برای چه چیزی ظهور میکنه، از کجا ظهور میکنه، تو چه شرایطی ظهور میکنه. خب مجموعه اینها یک امر مدونه، مجموعه اینها مستنده، مجموعه اینها در طول تاریخ برخیش تجربه شده. حالا این در رابطه با امور ایجابیشه، در رابطه با امور سلبی هم باز ما مباحثی داریم که این کارها رو انجام ندید، اینطور نمیشه. مثل همین که مثلا اسم حضرت، اسم واقعی حضرت رو در دوران غیبت نیارید، این خیلی دلایل مختلفی داره.
خب علتش چیه؟
ببینید اون شأن و عظمت، ما صاحب الامر، ما باید با این نام صدا کنیم. حالا برخی از بزرگان ما میفرمان که حالا اسم خاص حضرت رو نیارید، به خاطر یه دورانی بوده که دشمنان دنبال حضرت بودن، مثل حالا اگر جریان قرآنی رو بخوایم پیش بکشیم، مثلا مثل زمانی که حضرت موسی علی نبی و علیه و علیه صلات و السلام، مثلا دشمنان دنبال اون کسی میگشتن که کاخ و سلطنت این فرعونیان رو به هم بریزه و این حرفا، برخی مباحثو میبرن به این سمت، خب شاید حقم هست، ولی مهم اینه مثلا ما اگه بخوایم مثال بزنیم در رابطه با امیرالمومنین علی علیه السلام، پیامبر اکرم میفرمان که وقتی میخواید بر علی سلام کنید اینطور مثل مردم عادی با امیرالمومنین صدای علی کوچک، حالا نمیشه بگیم نام مبارک امیرالمومنین رو نبرید، وقتی میخواید سلام کنید سلم علی علی به امیرالمومنین امیرالمومنین صدا کنید یا امیرالمومنین بگید، کمون که در رابطه با رسول خدا یا رسول الله بگید. این نشون میده که اون شأن، جلالت، عظمت، اینها باید حفظ بشه. خب حالا ما این مباحث هم داریم، منظورم اینه که ما یک کتاب و یک فهرست و عناوین بسیار زیادی داریم که اگر کسی بخواد در رابطه با مهدویت سوالی داشته باشه، شبهه‌ای داشته باشه، تردیدی داشته باشه، یه مرتبه می‌بینیم که همه اینها در مباحث روایی ما، در مباحث قرآنی ما، همه اینها وارد شد. خب ما اعتقادمون بر اینه، البته این اعتقاد صرف ادعا هم نیست، وقتی میگیم اعتقاد یعنی اعتقادی مبتنی بر مبانی دین، مبتنی بر مبانی دستورات الهی توحیدی، ما همه اینا رو به صورت مستند، خب این در اختیار ما قرار گرفته، یعنی یک منظومه بسیار زیبایی از مباحث مربوط به دوران. خب ادیان دیگر هم وارد شدن در رابطه با بحث مهدویت، منتها نه به این تفصیل. ولی ما اولین سوالی که گاهی با برخی از این آقایون داریم و این حرفا، چه فرق اسلامی و چه ادیان توحیدی دیگر، اولین سوالی که از اونها میپرسیم میگیم که اون اسم اون موعودی که شما دارید میگید، ویژگی هاش، میبینیم نه اسم نه اون ویژگی ها به صورت یه ویژگی های جامع اینها رو بیان نمیکنه، یک سری کلیاتی در رابطه با بحث مهدویت دارن یا در رابطه با اون فردی که قرار ظهور پیدا کنه، دنیا رو پر از عدل و داد و اخلاق و ایمان و اعتقاد بکنه، یک سری کلیات اینگونهی دارن. ولی از حقیر اینه که ما وقتی این دو نمونه از بیان معارف نسبت به بحث انتظار در رابطه با امام عصر اربابان فداه رو میخواییم بیان بکنیم، ما کلیگویی نمی کنیم، یعنی میگیم که این مباحث مباحث کلی، یا به صورت مبهم صحبت نمی کنیم، یا به صورت مجمل شاید اینطور بشه شاید اونطور بشه یا اینطوره یا اونطوره. خب این جزء ویژگی های ناب مکتب تشیعه. مکتب تشیع اگر در بود عرفان هم وارد میشه، میبینیم عرفان رو به معنای واقعی، به معنای حقیقی میاد عرفان رو تعریف میکنه، معرفت الله این رو تعریف میکنه، بعد از چه نقطه آغاز بشه، چطور بشه، ظرفیت انسان ها چگونه است، بله میبینیم که این اصلا مکتب تشیع. یعنی ما وقتی نگاه میکنیم به سیره معصومین علیهم السلام، میبینیم که یک سیره بوده که جای ابهام در مباحث اعتقادی، در مباحث معرفتی باقی نذاشتن. در مباحث مختلف، در بحث اخلاق مثلا، ما گاهی از اوقات الان دنیا میخواد رو مباحث اخلاقی کار کنه، میاد تکیه میکنه بر زایده های فکریش، یعنی اون چیزی که تراوش فکری یک انسان، اونم با نگاه مادی میاد توی مسئله اخلاق وارد میشه، بعد خودشون بعد از یک دوره تجربه ای میان میگن که خب حالا نه اینطور بهتر، یعنی بحث رو میبرن به یه سمت و سویی که از اون حالت توحیدی الهی از اون منشأ الهی بودن خودش خارج میشه، میشه یه امر انسانی که این رایده فکر انسان. ما معتقد بر این هستیم که مباحث معرفتی از جمله مباحث اعتقادی و در مباحث اعتقادی نسبت به بحث امامت و در بحث امامت نسبت به مسئله مهدویت، نسبت به مسئله غیبت، انتظار، ما همه این امورمون آماده است. ولذا ما نسبت به برخی شبهات، چون گاهی از اوقات جناب استاد یک مباحثی پیش میاد مخصوص جوانای امروز ماست، یعنی معتقده به بحث مهدویت ولی سوال داره، اینطور نیست که پاسخ این سوالات نباشه. گاهی از اوقات در میان معتقدین بدون اینکه غرضی داشته باشن یه شبهه‌ای براشون ایجاد میشه، مثلا در رابطه با عمر طولانی حضرت، این برای معتقدین هم گاهی سوال میشه مگر میشه. آیا پاسخی دارید؟ بله، ما روایاتی داریم مستند به آیات قرآن. عرضم اینه که ما در بحث مهدویت، حالا این در رابطه با معتقدینه که دنبال این هستن که به حقایق برسن و کار درستی هم هست، یعنی امور اعتقادی تقلیدی نیست، تحقیقی. امور اعتقادی ویژگیش اینه، منتها گاهی از اوقات این مباحث از سمت مخالفین شروع میشه، یعنی غیر معتقدینه به بحث مهدویت، یعنی منکرین مهدویت. این گاهی سوال نیست، شبهه نیست، ایجاد تردیده، یعنی با نیت اینکه تردید ایجاد بکنه،
یعنی طرح سوال برای رسیدن به جواب نیست، برای پیچوندن در واقع سوالو طراحی میکنن.
بله، برای پیچوندن و بعد برای اینکه دور بکنن،
برای اینکه اصلا برای اینکه مجهول تر بشه در واقع.
بله، برای اینکه مخصوصا وقتی یک جامعه مهدوی، ما میگیم جامعه مهدوی، این یه مرتبه طرف مقابل یه حساسیت بیشتری پیدا میکنه. چرا؟ اینکه میگیم که گاهی در رابطه با یه فرد، یه فرد در جامعه ما داریم صحبت میکنیم یا یک شخصیتی داریم صحبت میکنیم، ولی گاهی از اوقات داریم در رابطه با جامعه صحبت میکنیم که سیر این جامعه به سمت یک افقی است و منتظر شخصی است که اون شخص میتونه دنیا رو از این بلاهایی که انسانها سرش آوردن، از این بلاها نجات بده. این وقتی بحث جامعه پیش میاد حساسیت ها بیشتر میشه، ولذا بعضی از اوقات اندیشمنداشون، متفکرینشون، اینها وارد میشن نه به عنوان سوال. اگه سوال بکنن که اتفاقا گاهی از اوقات همین تبادل سوالات، تبادل حتی شبهات، خود این باعث روشنگری میشه، باعث تنویر افکار عمومی در سطح جهانی میشه. ولی خب اینجوری نمیان، برخی اینطور هستن ولی خیلی هم اینطور نیستن. ما اونی که الان در بستر فضای مجازی گاهی از اوقات میبینیم، میبینیم بحث هاییست که میان ایجاد تردید میکنن در قلوب مؤمنین و در بطن جامعه دینی و اسلامی. این پشتش هم یک راههای کارهای دیگری دارن، حالا دشمنی ها که هست، ولی اونی که دنبال اونها هستن اینی که اعتقاد، اگر یه جامعه معتقد شکل بگیره در دنیای امروز، یقین داشته باشه که این دشمن ها میریزن برای اینکه این اعتقاد رو از بین ببرن. یکی همون حجمه هاشون همین بحث حجمی به اعتقاد. جناب استاد رجایی، ما یک بحثی داریم در اینکه اگر بخوام الان رفتارشناسی مخالفین مثلا مکاتب مذاهب به طور عموم این رو در نظر بگیریم، بعد میایم در بحث خودمون در مذهب تشیع، بعد این حتی میگیم اصلا رفتارشناسی دشمنان عقیده و تفکرش شیعی اینا چجوری دارن رفتار میکنن، همه اینها خلاصه میشه در ایجاد تردید. چرا تردید؟ برای اینکه اینا نمیتونن این رو به صورت کلی بیان منکر بشند، نمیتونن بیان یک این همه معارف دینی مستدل همه اینها مطرح شده و رضا بحث رو زمین بازی رو عوض میکنه.
بله.
یعنی به جای اینکه بیان سراغ مباحث اینکه شیعه رو مثلا نقد کنن، خب بیان نقد کنه، خب شیعه هم آماده است، شیعه هم ظرفیت های عظیمی داره، استعداد های عظیمی در مکتب تشیع وجود داره، حالا میخوان نقد کنن، خب میان خب از این طرف هم جواب نن. ولی وقتی که یه مرتبه تردید ایجاد میشه در و اون تردید رو ارسال میکنن به سمت واقع جامعه، بطن جامعه، خب این معلومه که اینها میخوان حالا به تعبیر آیین امروزی این زمین گفتگو رو عوض کنن، ببرن به یه سمت و سوی دیگری. ولی زای اینی که حالا عرض میکنم، حالا طولانی هم نشه، مهم اینه که ما در جامعهمون، مخصوصا جامعه‌ای که جامعه جوانم هست، مخصوصا جامعه‌ای که بر اساس مباحث مهدویت و انتظار داره میره به یک سمتی که امید ایجاد میکنه، یعنی این حرکت اتفاق افتاده، مهم اینه که افراد جامعه ما، مؤمنین، متدینین، تحصیل کرده ها، نخبه ها، فرهیخته ها، اونهایی که توی جامعه خواص حساب میشن، مخصوصا خواص مؤثر، بدونند و عالم باشن به این که بهترین نقطه اتکای ما برای اینکه ما آیندهمون رو بشناسیم و بفهمیم اینه که مسیر انتظار رو خوب بفهمیم. اگه این رو ما توی جامعهمون بدونیم، وقت میشه یک مسیر با تراوت، مسیری که به انسان قوت میده، قدرت میده، امید میده، هدف رو نشونه انسان میده و خب این میشه یه جامعه مهدوی و یک جامعه موفق، جامعه‌ای که توفیقاتش توفیقات الهی باشه. این جامعه میشه موفق واقعی، چون گاهی از اوقات ما موفقم یه جور دیگه معنا میکنه.
بله، ملاک های موفقیت خیلی مهمه که
بله
موفقیت هست.
احسن، ملاک های موفقیت خیلی مهمه. ما الان موفقیت رو به توفیق الهی میدونیم، یعنی به اونی که مرضی پروردگار، مرضی خدای متعال باشه، و بعد انسان وقتی معیارش هم این باشه، خود به خود میبینیم یه انسان موفق هستون، پس هم جامعه موفق میشه، هم انسان موفق خود به خود زیاد میشه و این مباحث گسترده‌ای که در رابطه با مهدویت هست که حالا انشالله فرصت بشه،
انشالله که اتفاق بیفته و بتونیم که این مباحث رو بیشتر از پیش مطرح کنیم. دوستان من در اتاق فرمان اشاره میکنن که یک بیان برنامه آماده کردن استاد، اگر مایل باشید این میان برنامه رو ببینیم، به اتفاق هم دیگه برگردیم در خدمت بیننده‌های عزیز باشیم با ادامه بحث مهدویت در جامعه.
این جامعه ازت خبر نیومد، قصه به سر نیومد، مسافر قریب من از سفر نیومد، خیلی تو این شبا برا تو گریه کردم، بیا که آرزوم داره تابا ذکر قروب جامعه ها آقا کجا که امید قلب ما آقا کجاست، آقا کجا منتقم کرب و بلاست، آقا کجا بیا بیا آقا بیا آقا بیا آقا بیا شرمندم آقا برای عشقایی دم سهر میریزی گرچه بدم میدونی خیلی برا از این بار گناه تبا آوردم بنده بی پناهم بهت پناه دل تو رو شکستم منو غیر تو نشستم منو ببخش منو ببخش از این زمان خستم منو ببخش منو ببخش آقا بیا
سلام مجدد خدمت شما بیننده های عزیز و ارجمند، همچنان عصر انتظار رو دارید دنبال میکنید، در خدمت شما هستیم و استاد بنیادی بزرگوار که لطف کردن اینجا حضور دارن. میان برنامه دیدیم استاد، برمیگردیم به بحث خودمون. خیلی زیبا اشاره کردید که یکی از ملزومات بحث مدرکیت اینه که ما بشناسیم و شناخت پیدا بکنیم. من این هفته جاتون خالی جمکران بودم، یک برنامه داشتیم ضبط میکردیم و یک گزارشی بود، یک جوانی اومد پیش ما، یعنی ما اومدیم باش مصاحبه بکنیم. خب اسمشو پرسیدیم، گفتیم از کجا اومدی؟ گفت از تهران اومدم. گفت از اینکه 20 ساله که من در واقع 20 سال پیش از کنار جمکران رد شدم و الان برای اولین بار تو عمرم که دارم میام جمکران. برام خیلی جالب بود که حالا یه جوون که حالا مسلمونه، شیعه هم هست، ظاهرش هم مذهبی بود، چرا بعد 20 سال داره میاد اونجا و هیچ اطلاعات دینی متاسفانه نداشت این جوون. تا جایی که میگفت من فقط شنیدم که یک چاهی هست پشت جمکران که مردم از طریق اون ارتباط برقرار میکنه. حالا بگذاریم، من اونجا وایسادم یه چند دقیقه با اطلاعات ناقص خودم بهش توضیح دادم که این چاه حکمتش این هست، عریضه می نوشتن و الان حالا یک مدتی بسته هست. عرضم این هست که خیلی باید کار بشه. اون که شما فرمودید واقعا جز ملزوماته، باید اطلاع رسانی بشه، باید بحث مهدویت توی جامعه بیشتر بست داده بشه و اون رو گسترشش بدیم. همینجا یک سوالی مطرح میشه که من اینجا بخوام از شما بپرسم و شما لطف کنید پاسخش رو بدید. شاید خیلی از جوانهای ما، خیلی از افرادی که حالا توی این جامعه دارن زندگی میکنن، این سوال براشون مطرح بشه که ما الان مشکلات اقتصادی داریم، یه جاهایی مشکلات امنیتی حتی داریم، یه جاهایی مشکلات اجتماعی و فرهنگی داریم، آیا نیازه که اولویت اولمون رو بحث مهدویت قرار بدیم یا نه بریم حالا برسیم به اقتصاد کار کنیم پول در بیاریم و اگر زمانی پیش اومد فرصتی پیش اومد بریم سراغ مهدویت و انتظار؟ این اولویت و ضرورت بحث مهدویت در جامعه رو برای ما لطفاً یه توضیح بفرمایید.
بله، اشاره به نکته خوب زنده و مورد ابتلای امروز جامعه است این سوالات، مخصوصا در قشر جوان ما.
درست.
یه خصوصیتی جناب استاد رجایی بین جوانای امروز هست و اونم بحث تحقیق و سوال و این حرف هست. یعنی اگر ما امروز بخوایم ضرورت بحث مهدویت و فواید این مباحث رو، یعنی فواید کسی که مهدوی میاندیشه، مهدوی عمل میکنه، اینو بخوایم اگر به نوعی برسونیم به جوانهای عزیز، خب این لازمش اینه که با یک فکر نو، با یک فکری که با به واسطه همین ارتباطاتی که الان دنیای ارتباطاته و حرفای مختلفی هم زده میشه، خب بتونیم این بحث رو بیایم بیان کنیم. اما اینکه چرا اولویت داره بحث مهدویت، این احتیاج به یه مقدمه کوتاهی داره. من یه مقدمه عرض کنم، خواهش می‌کنم. همه بینندگان عزیز ما و مخاطبین بزرگوار این رو میدونن که انسان معتقد با انسان غیر معتقد متفاوت. ما میتونیم مثال‌های بسیار زیادی در یک برنامه، در همین برنامه از ظهور یا یه برنامه دیگری بود اینو عرض کردم که اصلا مهمترین خصیصه دین و تأثیر دین در وجود انسان اینه که به انسان اعتبار میده، یعنی انسان رو معتبر میکنه. اعتبار دینی و شخصیت دینی اصلا این یه نکته بسیار مهمیه. باز من مثال میزنم این اعتبار رو. من گاهی میگم که وقتی من یه مثلا مبلغ پولی رو میخوام در نزد کسی به امانت بذارم توی یک خانواده مثلا چند نفره، من اگه بخوام این مبلغ رو به امانت بذارم میرم سراغ کی؟ میرم سراغ اونی که مقیده به امور دنیه یا غیر مقیده. خود به خود گاهی از اوقات ناخواسته کسانی که شاید خودشون هم خیلی مقید به امور دینی نباشن ولی گرایش پیدا میکنن به اون شخصی که دینیه، چون پای منافعشون در کاره، میگه من برم سراغ این شخص، این شخص مطمئنه، این شخص ارتباط با خود، این شخص میاد ویژگی های انسان مؤمن رو میشماره، میگه پس من باید برم این رو در نزد او به امانت بذارم. این خصوصیت دین اینه. یعنی گاهی از اوقات ما نگاه میکنیم میبینیم تو یک جامعه هر چیزی که میتونه به عنوان اعتبار بخشی به اون معنای شخصیت مطمئن در جامعه میبینیم، بحث میکنیم و این حرفا، میبینیم همه باز دوباره اون فطرت درونی بشر، این یه مرتبه همه گرایش پیدا میکنن به همون آموزه های دینی، به همون دستورات دینی. این در وجود ما هست، در وجود ما هست. این یه امر مهمه. یک روایتی هم هست که حالا به چند سند و البته به چند بیان وارد شده که امیرالمؤمنین علی علیه السلام کان یقول فی خطبته ایها الناس دینکم، یعنی به صورت دائم امیرالمؤمنین در خطبه هاشون در بیاناتشون میفهمونن مردم دینتون یعنی مواظبت کنن از دینتون. گاهی از اوقات بازار دین فروشی و دین ستیزی سفرش خیلی پهن میشه، بله، به انهای مختلف و با ابزار متفاوت اینا وارد میشن. یک مرتبه نگاه میکنیم میبینیم که شخصی که یک جایگاه دینی داشته، جایگاه اعتقادی داشته، اینا ذره ذره داره ازش کم میشه بعد میبینیم که مثلا شخصیت طرف یک شخصیت جامع تری بود ولی الان داره به سمت افول میده. بحث دین اینه. حالا در رابطه با مهدویت آیا اولویت داره یا اولویت نداره؟ من چند تا نکته رو عرض میکنم و بعد بفهم که آیا اولویت داره یا نداره. ببینید الان دنیا مجموعه افرادی که در کره زمین دارن زندگی میکنن، اگه بگیم که مشکل اساسیشون چیه یا بریم به برنامه ریزاشون بگیم که شما دغدغه اصلیتون برای اداره کشورتون منطقتون اینا چیه و این حرف هاست، همشون نگاهشون به آینده است. گاهی از اوقات این آینده رو در تأمین وسایل زندگی و این حرف ها، گاهی از اوقات آیندهشون رو برای قدرت نظامی، گاهی از اوقات آیندهشون رو برای نفوذ در کشورها، اینا رو به عنوان آینده حساب میکنن. عرض من اینه که دنیا تا بوده این آینده ها رو میدیده، یعنی افرادی بودن، جوامعی بودن که همش دنبال این بودن آخرش به کجا رسید. یعنی این سلسله همینجوری داره ادامه پیدا میکنه، الان هم همینه. ولی ما وقتی میام میگیم که بحث مهدویت، میگیم بحث مهدویت سازندگی داره. اصلا آینده بدون امید معنا نداره. نمیشه ما بگیم آینده، ولی آینده‌ای که درش امیدواری هست یا امیدواری درش نیست، آینده‌ای که درش ایجاد امید نکنه، آینده‌ای که انسان رو نتونه برسونه به جایگاه اصلیش، اصلا همه این دنیا رو برسونه به یک جایی که آخه دنیا قراره که به واسطه ظهور امام عصر ارواحنا فدا این به صورت یملع الارض قسطا و عدلا، تمام دنیا در آرامش، آرامش مبتنی بر عدالت، آرامش مبتنی بر روشنایی، آرامش مبتنی بر اخوت و برادری. جناب استاد رجایی عزیز، بینندگان عزیز، یعنی اون آینده‌ای که ما در بحث مهدویت داریم صحبت می‌کنیم یک آینده‌ای است که دغدغه‌ها از بین بره. حالا سوال می‌کنم آیا الان کسی هست تو دنیا که بیاد بگه معارف دینی من، معارف مذهبی من رفع دغدغه‌هاست؟ این نیست. میگه تمام دغدغه‌های درونی فکری. اصلا شما ببینید در دنیا در بخش علوم انسانی به شدت دارن سرمایه گذاری میکنن، دانشجو میگیرن، شاید از رشته های دیگر بیشتر. وقتی نگاه میکنیم و این حرف رو میدن تو بخش علوم انسانی در جامعه به مشکل خوردن. اینم باز ادعا نیست، این بالاخره چیزی که موجوده و خودشون هم دارن اقرار میکنن این حرف رو. خب حالا ما اگر بخوایم یک جامعه ساخته شده ای رو بخوایم تعریف بکنیم، یک جوانی که نسبت به آینده امیدوار باشه، استقامت داشته باشه، تلاش کنه و هدف رو بدونه و بدونه که این مبدأ و منتهای زندگیش کجاست، یکی از مباحث مهمش هم یعنی میتونه در جاده انتظار میتونه خودش رو به اون مقصود برسونه. ما الان جناب استاد رجایی شما با جوانها ارتباط دارید تو هیئت ها، تو جامعه. خب حالا گاهی هم ما هم این ارتباطات رو داریم تو هیئت ها، تو مساجد، در کوچه، در خیابان، این حرف ها. گاهی از اوقات سوالاتی میشه که این پاسخی نداره بجز این که از متن دین ما بیم جوابشو بده، یعنی پاسخش تو جاهای دیگه نیست، مشکلش نیست. انسانی که به لحاظ ولو حالا تو این مشکلات اقتصادی، خود اون جوان میاد میگه که من مباحث اقتصادی رو یه جوری میگذرونم، یعنی مشکلاتش رو تحمل میکنم، ولی با این موضوع چه کار کنم؟ با این ذهنی که هر روز داره من رو به یه سمت و سوی میکشونه با این چه کار بکنم؟ با این ذهنی که دائم داره من رو دعوت میکنه به یک جایی که اونجا میدونم اگر برم هم خلاف دینمه، هم خلاف مروتمه، هم خلاف فتوته، همه چیز. خب اینو جواب شما از کجا باید درارین؟ یعنی این بجز این که شما بیاید به واسطه معارف دینی، به واسطه معارف که در مذهب تشیع اینها زیاد هم هست، بجز این که ادبیات رو ببریم به این سمت و سو، پاسخی پیدا نمی کنیم. و اتفاقا بهترین پاسخهایی که جوانها قبول هم می کنن، ما جامعه فرهیخته داریم، جوان هم قبول میکنن، بهترین پاسخ پاسخیست که مبتنی بر معارف دین باشه. یعنی شخصی ملبس به لباس روحانیت باشد یا ملبس به لباس روحانیت نباشد، ولی وقتی که میاد سؤالی رو طرح میکنه، دغدغه یا مشکلی رو میاد طرح میکنه، این میگه که اینا رو خودم میدونم. ولی وقتی که میرسه به اون پاسخهایی که رایحه دینی داره و میاد در رابطه با اون مسائل درونیش، یعنی اون هدف ذهنی که اون جوان داره با این حرفا، اون این پاسخ در اینه. این تقریبا مدل همون حرفیست که این روزها یا سالهاست، ده ها سال، قرن هاست که خیلی هستن دنبال یه گمگشته میگردن. واقعا خیلی جالب هم هست این. عده‌ای را میفتن میگن آقا ما گمگشته داریم، دنبال این گمگشته میگردن. آقا گمگشته شما چیه؟ مثلا اون فرد شاید مثلا از کشورهایی که به لحاظ صنعتی و اینها پیشرفته هم هستن، میگه گمگشته ما اون درون ماست که همراهمونه ولی پیداش نمیکنه. درون ماست که از ما سوال میکنه که قراره بیا یه زندگی بکنی معمولی تموم شه بره. این که فرق نمیکنه، انسانهای فهیم فکراشون عمیقه، اولین چیزی که براشون سوال خودشونه. خب ما میگیم مباحث مهدوی، مباحث انتظار، اگر این پهنه و گستره مباحث مهدوی توی جامعه اگر اینها باز بشه و اون اهداف عالیه‌ای که در وظایف منتظرین در زمان غیبت، در دوره غیبت اینها بیان شده، اون وقت متوجه میشه هیچ سبک زندگی زیباتر از سبک زندگی یک انسانی که در دوره غیبت داره زندگی میکنه ولی به امید آینده، آینده روشن. هیچ سبک زندگی بهتر از سبک زندگی نیست که انسان در وجودش معارف دینی رو اینا رو جمع بکنه. خب اینا تو بحث امامت هست، در بحث مهدویت هم هست. و وقتی به این طور نگاه بکنیم ببینیم بله، مباحث مهدوی، مهدویت و مباحث انتظار و مباحث ظهور، اینها واقعا انبوهی گنجینه از مباحثی است که اتفاقا برای امروز جامعه خوبه. منم یه خاطره هست کنم مسئله شهید بکنم بینم به آیه عزیزم ما خسته نشن. ارزم به حضورتون گاهی از اوقات میریم در این حالا هیئت‌های مذهبی یا جاهای مختلف و این حرف ها، حتی مسجد مقدس جمع کردن گاهی حالا میریم مصدع میشیم و یه صحبتی میکنیم به هر حال، یه جوانهایی میان همدیگه که میفهمن این سراب ها سؤاله، سراب ها سؤاله. وقتی اصلا داره میاد اونجا درست اعتقاد داره، ولی در همون اعتقادی که داره سؤالاتی براش ایجاد شده. حالا من یک زمانی در یک جای منبر بودم و از منبر اومدم پایین و یه پدر و مادری آمدن و گفتن که آره یه جوانی دارن، حالا خیلی اهل رعایت مباحث دینی و معارف دینی و اینها نیست به این حرفا. گفتم که خب حالا من که با این مختصر نمیتونم که قضاوت کنم یا بگم که چه کار کنین چه کار نکنین تو این حرفا، ولی ببینید مثلا ما الان خیلی چیزا در دسترسمونه. حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها کنار دست شماست. بله. مسجد مقدس جمجان کنار دست شماست. از اینا غافل نشید. با جوانتون برید اونجا شروع کنید به صحبت کردن. فضا من عرضم اینه که نه تنها معارف، همین فضای مهدوی هم در جامعه وقتی ایجاد میشه یک مرتبه میبینیم که یه تأثیر به صدای داره. جوان به حرکت در میاد، جوان اصلا فکرش باز میشه. یه آین باز یه مثالی هست کنم جوان استاد عجب به ما فرمودن که این شما دائم الوضو باشه، بعد فرمودن که وضو علا وضو نورون علا نور، اینا رو هم بهمون فهمدم این حرفا. من عرضم اینه که ما همین آبی که میخواییم بزنیم به صورتمون، خب بالاخره روز چند بار این کار رو انجام میدیم، آب همون آبه، دستم همون دسته، همون مقدارم وقت میگیره. ولی انسان وقتی با یک عقیده این رو تبدیل میکنه به وضو، این آب یه برکت دیگری، یک اثر دیگری در وجود انسان میذاره. ما نسبت به مباحث مهدوی میگیم ما که داریم زندگیمونو میکنیم، خیلی ها اینجوری صحبت میکنن، آیا داریم زندگیمون و سیر زندگیمون هم پیداست، داریم اینو میریم. خب سیر زندگی که درش حلاوت توحیدی نماشه، خب سیره، این مثل همون آبیه که سر و صورتون میشه. هی وقتی یه مرتبه با نگاه اعتقادی، نگاه دینی ورود به مباحث پیدا میکنیم، این نور تو زندگی انسان پیدا میشه. فضای زندگی انسان یک فضای دلچسبی میشه. مباحث مهدوی، مهدویت جناب استاد اجرایی عزیز، تأثیرش از درون انسان شروع میشه و همینطور شعاع پیدا میکنه. یعنی خانواده، رفقا، جامعه، همسایه ها، کوچه، اصلا یک بحث فوق‌العاده. یعنی جذابیت مباحث مهدویت در این که انسانها رو به یک صفایی میرسونه. و از این آیون خانم ها وقتی مؤمنین و مؤمنات میان در مسجد مقدس جمکران، یه راز رو نیازی میکنن، نمازی میخوانن و میمونن تا نیمه های شب و این حرفا. خلوتی که اونجا دارن با خدا میکنن، داره نماز شبش رو میخونه، نافله شب داره میخونه، ولی اون خلوت براشون یه صفای دیگری داره. ما به این صفا نیاز داریم، مثلا تو دنیای شلوغ امروز این صفای درونی به نظر میاد که تو مباحث مهدویه. حالا اگه ما اینجوری نگاه کنیم، بگیم دنیای اینطوری هست و یه معارف اینطوری هست که نسخه راحتی بشر، نسخه صفای بشر رو داره ارائه میده، بعد میدونیم که بله مباحث مهدویت اولویت هم داره.
خیلی عالی فرمودید استاد، خیلی زیبا فرمودید. حالا تا دوستان بیان برنامه آماده کنن، من هم یک خاطره‌ای تعریف کنم براتون. یک کتابی ما میخونیم استاد به نام از ما بهتران. داخل این کتاب یک پژوهش 70 ساله رو دانشمندان در دهه 80 میلادی انجام داده بودن. حالا خیلی طولانی هست مبحث این کتاب، اما این رو بخوام عرض کنم، این پژوهش به این نکته رسیده بود که بعد از 70 سال چند نسل از اساتید و شاگردانشون این پژوهش انجام داده بودن و به این نتیجه رسیده بودن که در واقع در مبحث مثلا تربیت فرزند باید به فرزندان عشق ورزید و بهشون احترام گذاشت و فشاری مثلا بهشون نیاورد. اینا من با یکی از همکلاسی های دانشگاه این موضوع رو بحث میکردیم، اشاره کردم بهش، گفتم که این در آیات و روایات ما اومده، در احادیث ما اومده، تو احادیث اومده که به فرزندانتون عشق بورزید، بهشون احترام بگذارید. پیامبر اکرم، رسول مهربانی ها به نواهای خودشون، به فرزندان خودشون نهایت احترام رو میگذاشتن و این الگویی بود که در واقع یاد دیگران میدادن. همین که شما فرمودیده، این سبک زندگی مهدوی که در واقع کامل شده در واقع دستورات دین اسلام هستش، وقتی که ارائه بشه به جامعه، همونجور که شما فهمیدید، می‌بینیم که خیلی از مشکلات جامعه حل میشه. چه مباحث اقتصادی، چه مباحث فرهنگی، چه مباحث حالا اجتماعی و نمیدونم دغدغه های بشر در همین بسته مهدویتی که ما خیلی راحت از کنارش میگذریم همه لحاظ شده و آورده شده و فقط باید بریم به سمتش، برداریم و استفاده بکنیم. خب متاسفانه این گوشی های همراه و نمیدونم این بازی جدیدی که دنیا داره برای انسان ها طراحی میکنه باعث میشه که شما فرمودید حالا جوونی هست کافیه بره تا حرم، کافیه یه عالمی پیدا بکنه، بخواد تا پیدا بکنه. این که بخواد تا پیدا بکنه یک زمانی میبره، اما این بازی جدید دنیا برای انسان ها در نزدیکترین فاصله با هر انسانی هست و متاسفانه خیلی سریع میرن سمتشو و اونها هم به راحتی و زیرکی انسانها و جامعه رو میبرن به اون سمتی که نباید. حالا اینجا شاید خیلی مرتبط نباشه، اما با یکی از دوستان ما آقا یه بررسی میکردیم صنعت هالیوود رو، رسیدیم به بحث مهدویت و آخرالزمان و دیدیم که اینها به زیبایی، حالا میگیم زیبایی از نظر هنری اما با در واقع پستی تمام، بحث رجعتی که ما در واقع شیعه داریم در صنعت هالیوود به زشت‌ترین شکل ممکن داره تداعی میشه. در فیلم‌های هالیوودی حتما شما هم مشاهده کردید یه بحثی دارن به نام زامبی، یعنی انسان‌هایی که مردند زنده میشن و به دیگران حمله میکنن و ما فقط در اعتقادات شیعه داریم بحث رجعتی که مرده‌هایی که زنده میشن. حالا در آیین زرتشت هم اومده، خیلی از محققین معتقدن که از اسلام گرفتن. اما حالا عرضم اینه که باید خواست، تلاش کرد و به قول یکی از بزرگان میگفت بلافاصله بعد از این خواستن و تلاش کردن باید از خداوند هم در واقع مسئلت کرد که این توفیق رو به ما بده که بتونیم در این مسیر باقی بمونیم. خب من زیاد صحبت کردم، دوستان میان برنامه آماده کردن، موافق باشید این رو ببینیم، برگردیم در خدمت شما و ادامه این بحث انتظار و مهدویت رو با هم دیگه خواهیم داشت.
ای آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار، بیا برگرد ای مسافر خسته، از غم تو گسسته، تو رو پوز دل این دل شکسته، ز هجر تو ابر دیده بهار، در فراق نگار چشم پنجره ها در خون نشسته، در رویای دیدار تو ام، بی قرار تو ام، مرغ غم زده حالم، خفت پر و بالم، باب کنگره از این دیبای بسته، بر روزگار بی حبیب، بر روزگار بی حبیب، جانا توی تنها طبیب، جانا توی تنها طبیب، یارا در این شهر غریب، یارا در این شهر غریب، عطری نداره بی تو سیب، عطری نداره بی بیا برگرد ای ترانه لبها، بهترین دعاها، ای پناه سرشک بی کسی ها، بزن بارون ای خزانه رحمت، آسمان کرامت سوی تو بنیاد دست دنیا، توی مجوای هر روز و شبی فاطمی نسبی ای سلاله اسمت هر کنین شب غیبت ای امید زلاله عشق غم ها.
سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز و همراهان شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف. عصر انتظار رو همچنان دارید دنبال میکنید. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. خیلی ممنونم که برنامه رو دارید همچنان دنبال میکنید و فکر میکنم یک نیم ساعتی در خدمت شما خواهیم بود و سعی میکنیم که در این زمان حالا کم این بحث رو جمع‌بندی کنیم و به یک جای مناسبی برسونیم. و اما استاد بنیادی بزرگوار که اینجا حضور دارید و بحث مهدویت رو رسوندید به ضرورتش در جامعه که باید باشد، اینطور نیست که اهمیتی نداشته باشه، اگر باشد مشکلات دیگر هم برطرف میشه با امید خدا. اما خب در انتها این سوالی که در واقع عرض میکنم مطرح میشه که این جامعه‌ای که باید مهدویت در اون باشه تا بتونه به ایدئال خودش برسه، بتونه به سعادت برسه، افرادش چه ویژگی هایی باید داشته باشن؟ این که بنده صرفا بگم خب من اهل بیت رو دوست میدارم و منتظر هستم لغلغه زبانم هم باشد، در واقع شاید توفیقی باشه جمعه ها صبح برم دعای ندبه هم بخونم، سه شنبه هم برم زیارت دعای توسل هم در واقع بخونم، آیا همینا کافی هست یا نه یک سری ویژگی های دیگه نیازه که در واقع به شکل عملی برم به سمت انتظار و در نتیجه منتظر واقعی بودن من و امثال من جامعه هم بتونه به سمت انتظار حرکت کنه؟
بله، خیلی هم سوال هم بحث هم کاربردیه هم نیاز. عرض میکنم که یک حالا اختلاف بگیم، یه اختلاف بین آیون جامعه شناسان و روان شناسا وجود داره که خب آدم خوب جامعه رو خوب میکنه یا جامعه خوب آدم رو خوب میکنه، یعنی کدوماش مؤثره بر دیگری؟ اسلام هر دوشون مؤثر میدونه، یعنی میگه نمیشه شما بیای جامعه رو بچسبی ولی از تربیت فردی وظایف پدر مادر مربیان معلمان غافل بشه، و نمیشه همه رو بسپاری به اون ور و بعد جامعه رها باشه. هر دوتای اینها باید باشه. خب پس معلومه که این حرف حقی هم هست، یعنی حرف واضح کاملا قابل قبول و خلاصه جامعه به این سمت میخواد بره. یعنی هر جامعه، ما جامعه رو گاهی از اوقات با حیاهوی رسانه میشناسیم، نه جامعه باطنی هم داره. باطن جامعه اون حقیقت گرایی واقع گرایی جامعه است. این باطن جامعه اینه. انسانی که یه صحبتی میکنه گاهی از اوقات برید درونش باش صحبت بکنی، میبینی که نه واقعش این نیست که اینو میگه، جامعه هم همینطوره. یعنی هر جامعه، هر فردی نسبت به ارزشهاش یه ایستادگی داره، یه مقاومتی داره و حفاظت میکنه از اینها، مخصوصا جامعه دینی و مخصوصا جامعه شیعی. شما جناب استاد ببینید از دوران رسالت پیامبر اکرم، خب این شیعه فراز و نشیب های زیادی داشته. ما داشتیم که اصلا شیعیان ما رو نمیذاشتن برن امامشون رو ببینن، امام شیعیان رو زندان میکردن، ولی اون باطن مونده، اون واقع مونده. اینا به خاطر اینه که ما به دو طرف قضیه باید نگاه کنیم، یعنی هم نگاه فردی و هم نگاه اجتماعی به بحث تربیت و ویژگی های انسان ها. ولی ما اگر میایم بحث میکنیم از جامعه منتظر و میگیم که جامعه منتظر که ویژگی های جامعه منتظر چیه، وقتی میریم توی جامعه بعد آدم ها رو چجوری ببینیم، بعد رفتارشون رو چطور ببینیم، بعد گفتگوهاشون چطور باشه، نگاهشون چطور باشه، فکرشون چطور باشه، خب میگیم مربوط به جامعه. ولی وقتی میرم سراغ افراد میگیم که خب حالا این انسانی که در دوره غیبت داره زندگی میکنه و میگه منم منتظرم، منتظر امام عصرم و اتفاقا وظائف ظاهریش مثل همون چند موردی که بیان فرمودید، دعای ندبه میره، مسجد جمع کلام میره، اهل انجام اعمال در دوره انتظار اون واقعا دعاهای مربوط به حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فداه رو اونم دائم مشغول ذکر میگه و این حرفا. عرض حقیقی اینه که همه اینا خوبه و مؤثرم هست، اینطور نیست که بی تأثیر باشه، حتما مؤثره. کسی که این نگاه رو داره حتما مؤثر.
لازم هست اما شاید کافی نباشه.
کافی نباشه. چند ویژگی از انسانهایی که منتظر باشن، حالا شاید برخیش برای بعضی از دوستان و شنوندگان عزیز، بینندگان عزیز جدید باشه، ولی چون الحمدلله ما جامعه همون هم یه جامعه فهیم فرهیخته و اهل اطلاعه، منتها اینا رو ما میگیم و اینکه واقعا این جامعه رو اینگونه بسازیم، اونم شروع ساختنش از خودمونه. به خاطر این، یعنی ما اگر نقطه آغاز میخوایم بگردیم نگیم بریم از اینجا شروع بکنیم، اون اینجایی که داریم میگیم خود ماست، یعنی ما خودمون رو شروع بکنیم. یکیش ایمان واقعی. ایمان واقعی بخشش مربوط به قلبه، بخشش مربوط به عمل. ما این همه آیات در قرآن کریم داریم که ان الذين امنوا وعملوا، این ایمان اگر ایمان در دل باشه، بروز و ظهور خارجی نداشته باشه، بله من عقیدم اینه، این اصلا حالا این ایمان حالا فرضاً باشتم چه فایده بیرونی داره؟ یا اگر طرف قلبش مملو و از ایمان باشه، مثلا اینطور، ولی ما این ایمان رو تو رفتارش نبینیم، تو کسب و کارش نبینیم، تو سخن گفتناش نبینیم. اونجا که میخواد داوری کنه، قضاوت کنه انسانها رو، این رو نبینیم. خب ایمان اینه که تو لحظات زندگی انسان، تمام لحظات زندگی انسان رو فرا میگیره. قل ان صلاتی و نسکی و حیاتی و مماتی، همش این همش باید اینا باشه، همه اینا باید جمع، همه اینا ایمان انسان باید روی اینها باشه. چه اون رایی که ساکته سکوتش برای چیه، چه اون رایی که سخن میگه عمل میکنه، اینا برای چی؟ مؤمن واقعی این جزء اصحاب و انصار امام زمان علیه السلام، وقتی داریم میگیم یعنی در اون خیمه است. و همین مؤمن واقعی توی جامعه وقتی انسان نگاه میکنه میبینیم که این انسان مهربانترین انسان، ایمانی مهربانی رو براش داره. همین انسان میبینیم تو بحث مواسات، میبینیم پیشگامه تو بحث کمک رسانی های که در همیشه ایام بوده، یا مثلا میبینیم در بعد اینکه بیاد حالا مثلا امر به معروف و نهی از منکر، اونم با بلد بودن. امر به معروف و نهی از منکر جناب استاد رجایی بلدی میخواد، خب هم احکامشو باید بدونیم، هم موقعیت‌ها رو باید بدونیم، هم بزنگاه و اونجایی که تأثیر میذاره. این امر به معروف و نهی، این انسان‌های مؤمن اینجوری هستن. حالا مثلا ما اگه بخوایم تو طول تاریخ اسلام نگاه بکنیم، ببینیم عده‌ای با رسول خدا بودن، عده‌ای مقابل رسول خدا بودن، عده‌ای با امیرالمؤمنین بودن، عده‌ای مقابل بودن، عده‌ای با امام حسن علیه السلام بودن، عده‌ای مقابل، عده‌ای با سید الشهدا علیه السلام، عده‌ای مقابل، و همینجوری این تقابل بوده. ما اینا رو واقعا به عنوان یه تقابل نمادین نبینیم، چون گاهی از اوقات احساس میشه که یه مرتبه بعضی از دوستان میان که بله این به عنوان یک نماد، اصلا نماد نیست. تمام درس ما اونجاست، تمام اون چیزی که ما باید بفهمیم در همونیه که اون تقابله ایجاد کرده. چرا؟ من که میگه خوب اونه، بد اونه، شر اونه، خوبی اونه. اصلا ما اینا رو تمام این صفات رو که میخواییم بفهمیم، مثلا در رابطه با اصحاب سید و شهدا علیه السلام، مثلا میگیم که آقا قمر بنی هاشم علیه السلام آب ننوشیدن، درس نداره؟ خیلی درس داره، خیلی ویژگی داره. حالا همه اینا رو که ما میریم برمیگردیم میبینیم، میبینیم انسان مؤمن، انسانی که اعتقاد به خدا داره، وعده‌های الهی رو شوخی نمیپنداره، نسبت به اون چه که در آیات قرآن روایات اومده و اون وعده هایی که عرض کردم، اونها نسبت به اونها، نسبت به آسیب هایی که اگر راه ایمانی رو طی نکند به این بنبست ها میرسه. اینو عرض کنم جالبه جناب استاد رجایی عزیز، معمولا میگن که حالا آقایون روانشناسا دارم میگم، ولی من احساس میگم که اصلا تو کف خیابون هست این صحبت. ما که از قدیم این رو از بزرگترامون میشنیدیم و این حرف میگفتن یه جوری زندگی کن که به سه چیز برخورد نکن. یک، طوری زندگی کن که پشیمون نشی. یعنی بالاخره ما داریم این زندگی رو میریم همونجوری، تازه از سن 40 سالگی هم که میره بالا احساس میکنیم که زودتر هم داریم میره،
سرعت بیشتر میشه،
سرعت بیشتر میشه. بله، انسان هم دیگه فرصتی نداره، یعنی ما بحث فرصت رو، یعنی موقعیت کار خوب، اینو فرصته. خب یه طور زندگی نکن که بعدش مثلا 60 سال زندگی کردی پشیمون. مگه چقدر انسان عمر میکنه که حالا بخواد پشیمون بشه، دوباره برگرده از اول و از اول شروع کنه. دوم، طوری زندگی نکن، آقایون راننده و این حرفا میگن، طوری رانندگی نکن، تند رانندگی نکن، تیز رانندگی نکن که وسط راه چپ کنی. سوم، طوری زندگی نکن که آخرش به بن‌بست برسی. یعنی این همه زندگی کردیم و فلان این حرفا، بعد یه مرتبه نه، چیزای بی ربطیه، اصلا اون چیزایی که من فکر میکردم اصل اصل نبوده. هرس میزدم، طمع داشتم، چی داشتم، گاهی از اوقات حق الناس رو در نظر نگرفتم، حق الله رو در نظر نگرفتم، اصلا خودم رو در نظر نگرفتم. خودم مهمم، حق النفسه. اینا بعد مواظب فردا از خود من سوال نمیشه، سوال میشه. یک منتظر واقعی، یعنی یه مؤمن واقعی، مؤمن واقعی. اگه الان ما بریم بگیم حالا مثلا خصوصیات اصحاب معصومین علیهم السلام چی بوده، یعنی چه انسانی نزدیکترین انسان به پیامبر بوده، به امامان معصوم بوده؟ اونایی که مؤمن واقعی بودن، ظاهرشون، باطنشون، گفتارشون، کردارشون، میبینیم از ایمان نشأت میگیره. اگه ما داریم بحث از این میکنیم که جامعه منتظر و انسان منتظر، داریم یعنی میگیم انسان مؤمن، انسان مؤمنه که میتونه بگه من انسان منتظرم. انسان. بعد یک روایتی از آقای باقر علیه السلام هست که فراز کوتاهش رو عرض میکنه، بعد خیلی با یک بیان تکاندهندهی که تنبه ایجاد کنه، حضرت فرمود الا آگاه باشید، هم المؤمنون حقا، اصحاب حضرت مهدی علیه السلام کسانی هستن که مؤمن واقعی هستن، حق ایمان. این انسان مؤمن. حالا اگر من میرم دعا نوت بمیخونم اینا، همه اینا خوبه، ولی باید برم به سمت مؤمن واقعی بشم. این یک. ایمان در یک، حالا روایتی هم داشتیم که از سابق این روایت رو زیاد میخوندن در دوران قبل از انقلاب، جناب استاد رجایی عزیز، ما این علمای محل در همین قوم، ما سنمونم خیلی نبود، ولی اینا وقتی می اومدن مباحث اعتقادی رو بیان میکردن، بعد همین مباحث اون موقع به ما میگفتن که جوانا مواظب باشید، حجمه دشمن رفته سراغ ایمان شما. اون موقع میگفتن. و بعد ما هر چه داریم نگاه میکنیم ببینیم که این داره بیشتر. حالا ما میگفت عرض میکردیم خدمتون که خب حاجا آخر ما باید چه کار کنیم؟ گاهی از وقت در همین مسجد جمکران، حالا به این وسعت و بزرگی هم نبود اون موقع مسجد جمکران، میرفتیم همینجا یه حلقه درست میشد صحبت میکردم. بعد یه روایتی اون موقع میخوندم و به ما میگفتن این رو حفظ کنیم. میگفتن رجالون عرفوا الله حق معرفته، از امیر المؤمنین علی علیه السلام که سوال کرده بودن اصحاب امام آخر الزمان چه ویژگی هایی دارن، امیر المؤمنین علی علیه السلام فرموده بودن که رجالون عرفوا الله، خدا شناسن حق معرفته. خب این اگر یه جامعه اینجوری درست بشه، جامعه خداشناس خدا محور، خب این که خیلی خوبه. ما از یه چیزایی هم باید بترسیم گاهی از اوقات. یه آقایی میگفتش که من حالا یه اتفاقی افتاده، یه کاری شده، این حرفا، گفتش که حساب به قیامت. گفت تا گفت حساب به قیامت من این برگشت. گفتم حساب رو به قیامت نذار، حالا ولی اون که شاید حقم با شما نباشه ها، ولی بحث قیامت معاد اینا، همین اینا در بحث ایمانه. این حالا یه بحث که حالا میدونید این بحث هم گسترده است، ایمان خودش یه بحث مهمه، در زمان انتظار مهمتر. دوم تقوای ظاهری و باطنی. ما از بی تقوایی خیلی آسیب میبینیم. مسلمانیم، مؤمنیم، اصلا جامعه مؤمنینیم، بعد داریم دادم میزنیم ایها العالم بدونید که ما مؤمنیم. ما خب مؤمن باید اهل تقوا باشه. اولا ان للمتقین مفاز، جامعه انسان متقی این دارای درجات عالیه و به فوز میرسه، به فلاح و رستگاری میرسه، به موفقیت میرسه. خب مال فرده، مال جامعهش هم همینه. اگر للمتقین مفازا، جامعه متقین هم همینه، برای اونم مفازا. تقوا ما الان به زیباترین، حالا همین خطبه و بیانات امیرالمومنین زیباست، ولی الان بریم از همین محل بریم بیرون سوال کنیم از یا خطبه زیبای نهج البلاغه، یه خطبه حمام که معروف به خطبه متقینه، آدم اهل تقوا آدم هضم میکنه باش میشینه. یک جایی همکاری داره، همراهی داره، همسری داره، اهل تقواست. تقواست یعنی اهل رعایت، حواسش هست، حق دیگران رو ضایع نمیکنه تا یه لحظه لبخندی بر. ما وقتی بحث از تقوا میکنیم یعنی تقوا. آقای امام حسن عسکری علیه السلام جان عزیز بیان زیبایی دارن باز در رابطه با اصحاب، میفرمان مقدستون قلوبهم من دنس نفاق. اصحاب حضرت کسانی هستن که قلبشون مقدس پاک. از چی؟ از دروی. کدوم دروی؟ بگم مسلمانم و مسلمانی نکنم، بگم مؤمنم و اهل ایمان نباشم. منتظر واقعی قلبش مقدس، قلبش طاهره. این میگه مسلمان واقعی، منتظر واقعی، اهل تقواست. و حالا باز شما ببینید که این شعاع و نور تقوا چقدر میتونه. الان امروز یک جوانی میخواد همسری انتخاب بکنه، بهترین معیار براش اگه میخواد خوب زندگی کنه، اگه میخواد زندگی ادامه پیدا کنه، معیارهای تقوایی است. ایناست که آدم رو پابند میکنه، ایناست که آدم رو نگه میداره. خب این بازم اینم زیاد بحث داره، حالا ما سریع میگذاریم. سوم علم و معرفت. گاهی از اوقات ما یه صحبت های میکنیم بر پایه علم نیست. علم که داریم عرض میکنیم، نه علم مثلا دانشگاه، علم حوزه، علم مدرسه، علم فلان و این حرف ها. گاهی از اوقات انسان میره توی یه کوره دهی، یه مرتبه به یه انسانی برمیخوره، میبونه اصلا همه حرفاش حکیمانه است. این آدم یه مرتبه یک ساعت با این پیر مرد انسان میشینه، به اندازه 10 سال این دستور گرفته، دستور زندگی. خب این خیلی مهمه. اینوش میگن علم، اینوش میگن معرفت، اینوش میگن آگاهی. تو حوادثی که اتفاق میفته یه مرتبه من بفهمم دارم به چه سمتی میرم، فاصله نگیرم، ببینم چی رو دارم از دست میدم و به من چه وعده‌ای داده شده. خب اینا تو مثلا، خب حالا ما میگیم در دوران انتظار این فتنه ها و آشوب ها و نمیدونم چه و چه و اینا هم زیاد میشه. و اگر در یک دوره فتنه خیزی داریم زندگی میکنیم اون حرفا، من اولین شرطش اینه که من آگاه باشم، انتخاب کنم، آگاهانه انتخاب کنم مسیرم. یه زمانی عرض کردیم که در مباحث عاشورا و این حرفا، سید الشهدا علیه السلام به این جماعتی که مقابلشون بودن، اهل کوفه و شام و دیگران، فرمودن بهشون که فنظرو من انا. فنسبونی فنظرو من انا، نگاه کنید نسب من رو بشناسید، ببین من کیم. حالا به تعبیر ما بعد، حالا اگه خواستید بیاید بجنگیدم بجنگید، ولی با فهم بیاید، ولی با آگاهی بجنگید، بدونید کی در مقابلتونه. اگه همینجوری بخواد بیاید که یک هیاهوی را افتاده، یه مرتبه یک چیزی را افتاده، جریانی را افتاده، منم قاطی جریان بشم، یه مرتبه خودم در مقابل سید شهدا علیه السلام ببینم، این همون بنبستیه که یه مرتبه انسان میرسه. علم و آگاهی برای انسان همیشه امتیازه، در دوره غیبت امتیاز بالاتریه، برای انسان منتظر این یک امتیاز خاص. و چارم، عارف و معرفت الهی داشته باشه، عارف باشه، عارف بالله. عرفان خیلی بحث مهمیه. گاهی از اوقات ما میگیم که عرفان، میریم تو علم عرفان و میریم تو اذکار و میریم توی بالاخره بعضی از اموری که یه مرتبه میدید ما رو از اون عرفان واقعی داره دور میکنه. اون عرفانی که صحبت ازش میشه با این حرفا، بهترین نسخه عرفان قرآن، این آیات قرآن کریم که خدای متعال فرمود درش تدبر کنید. تدبر مال چی؟ اون که انسان شناخت پیدا کنه، عرفان یعنی شناخت. بهترین نسخه نهج البلاغه است. اصلا شما بیاید صحیفه سجادیه رو، امام سجاد علیه السلام چیو میبینن، چطور میبینن که اینجوری دارن ناله میزنن و با خدای خودشون راز و نیاز میکنن. حضرت صحیفه سجادیه دعا، بعد دعا برای مرز دارن، از اونجا بگیرید، بعد دعا برای فرزندانشون، دعای 25 دعا برای فرزندانشون. ببینید عرفان گاهی از اوقات یه بحث شعاری میشه، گاهی از اوقات یه بحث خلاصه برای بعضی ها میشه دوکون. اون عرفان رو نه پیامبر، نه ائمه معصومین، نه بزرگان ما، نه مراجع ما، اون اصلا مدنه. عرفان واقعی یعنی انسانی رو که در مقابل خدا خاضع کنه، خاشع کنه، تو نمازش پیداست. اینی که امتحان کنه شیعیان ما رو وقت صلاه تو این پیداست. اینی که چطور نماز میخونه پیداست. خب این شما عرفان واقعی. در روایت امام صادق علیه السلام فرمود یبایعه العارفون. کیا با امام زمان سلام الله علیه بیعت میکنن؟ چون آقایون گاهی میفرمان که ما یه بحث حقیقی داریم، یه بحث حکمی داریم، بعضی مباحث اینجوریه. میگه بیعت با امام زمان سلام الله علیه، کیا هستن که پای این بیعت میرن و میستن پای این بیعت؟ حالا حقیقیش این میشه که امام زمان سلام الله علیه ظهور میکنن و یه عده میرن بیعت میکنن. حکمش اینه که ما الان اینجا هستیم و توفیق و سعادت نیست که بریم اون محضر امامون، ولی دعای عهد رو برای ما گذاشتن. دعای عهد یعنی بیعت با امام زمان. الان ما این بیعت رو داشته باشیم. این یبایع العارفون خیلی مهمه. انسان‌های عارف و انسان‌هایی که اهل معرفت هستن. حالا به هر صورت این را جمع کنیم، ویژگی ها زیاده، ولی اگر ما یک جامعه کامل خوب میخواییم، فرهنگ خوب میخواییم، دستورات دینی خوب میخواییم، اصلا میخواییم جامعه همون رو بسازیم، ما الان وظیفه همونه که جامعه همون رو بر اساس افق آینده همون بسازیم. اون افق آینده همون ظهور ولایت عظما ارواح نافذ است. من جامعه رو اینجوری به این سمت رو بریم، آدماش باید اینجوری باشن، جامعهش اینجوری باشه، تا انشالله بتونیم در این مسیر گام برداریم.
انشالله که این اتفاق بیفته، بتونیم جامعه ای مهدوی و منتظر داشته باشیم. استاد، همجور که شما این ویژگی ها رو فرمودید، بتونیم این ویژگی ها رو ببینیم در خودمون و در حالا اکثریت جامعه، که انشالله با اون اکثریت بتونیم به اون مسیر برسیم. خیلی متشکرم از شما، خیلی لطف کردید، دعوت ما رو پذیرفتید، این هفته شما اینجا حضور پیدا کردید و مطالب بسیار مفید و زیبایی که آماده کردید. باز هم تشکر میکنم ازتون، همچنین شما بیننده های عزیز که تا این لحظه برنامه خودتون عصر انتظار رو دنبال کرد. انشالله که خداوند عنایت بکنه به تک تک شما عزیزان بنده حقی، بتونیم به نوبه خودمون تو این مسیر قدم برداریم، ابتدا خودمون رو کار بکنیم و این موارد و ویژگی هایی که حالا مطرح میشه در خودمون ایجاد کنیم و بعد هم بتونیم در بست و گسترش اون در جامعه نقشی داشته باشیم و مفید باشیم انشالله. خیلی ممنونم باز هم از شما بیننده‌های عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. تا هفته آینده که باز هم در خدمت شما باشیم با یک عصر انتظار دیگه، همه شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، 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 الاجل مولا.